بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد محضر شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم در این مدت بهترین ها رو از خداوند متعال طلب کنیم و خداوند متعال برای ما رقم بزنه انشاءالله. اما امشب هم در خدمت استاد محترم و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حضرت محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما بیاییم و در خدمت شما باشیم. انشاءالله که خود خدا هم کمک کنه که این توفیق به احسن وجه به انجام برسه و خدمت قابل قبولی باشه از نظر خداوند متعال و اولیاء خداوند متعال، که ما چنین امیدی رو داریم با توجه به اینکه بنا داریم درباره معارف دین صحبت کنیم، اونم مهمترین شاخه معارف دین که همون فقه اکبر باشه، همون عقاید باشه. ما در بحث عقاید بحث امامت رو شروع کردیم و تعریف کردیم امامت رو از منظر خودمون. البته دیگران امامت رو به این شکلی که ما تعریف کردیم تعریف نمی کنن. اونها میگن که هر کس که عهده‌دار حکومت بر جامعه بشه میشه امام، میشه ولی امر و میشه اولی الامر و نمیدونم میشه واجب الاطاعه و مفتر از الاطاعه، میخواد عادل باشه، میخواد فاسق باشه، میخواد معصوم باشه، میخواد نباشه، میخواد از طرف خدا نصب شده باشه که اصلا خدا رو کنا میگن نصب نشده، یا اینکه مردم خودشون انتخاب کرده باشن یا نه با کودتا سر کار اومده باشه، فرق نمیکنه. همینقدر که قدرت رو به دست گرفت میشه واجب الاطاعه و اونها دیگه این که بخواد سفارت الهی باشه و بین خدا و مردمش، بندگان خدا و نمیدونم در امور دین و دنیای مردم، که در واقع امامتش فقط امامت مربوط به دنیا نیست، مربوط به آخرت هم هست، هم ولاء قضا داره، هم ولاء اجرا داره، هم ولاء محبت داره، هم ولاء افتا داره، هم ولاء تشریع داره، هم ولاء تکوین داره. خلاصه شاخهای متعددی از ولا رو ما برای امام قائلیم که دیگران چیزی رو قائل نیستن. اونها میگن که حالا البته اونها خودشون فرقه های متعدد میشن که چون به درد دوستان نمیخوره من هم وارد اون بحثا نمیشم. بحث دومی که خیلی مهمه که باید مطرح بکنیم، ضرورت شناختن امامه، ضرورت امام شناسی. وقتی از عقل میپرسیم که مهمترین وظیفه ما، مهمترین معرفتی که ما باید داشته باشیم چیه، یکی از مهمترین معرفت ها اینه که شما ببینید که پشت سر کی میخواد حرکت کنید، کی میخواد شما رو مقصد برسانه. خودتون که راه رو بلد نیستید، ما که راه آخرت رو بلد نیستیم، ما که نمیدانیم که چه چیزی باعث خوشنودی خدا میشه، چه چیزی باعث غضب خدا میشه، و تو ملک خدا هم تصرف میکنیم. یعنی آب رو مینوشیم مثلا، فرض کن کلن دیگه ما که نمیدونیم که آیا خدا راضی هست یا راضی نیست این کاری که ما انجام میدیم. باید یک نفر باشه که از کنم که خلیفه خدا باشه، معزون از طرف خدا باشه، راه رو بلد باشه، این راه رو رفته باشه و به شکل تضمین شده و قطعی ما رو مقصد برسانه. عقل میگه از این شناخت این شخص مهمتر هیچ کاری نیست. عقل میگه که اگر بناست شما به مقصد برسید که باید برسید، اگر شما مسافرید که مسافرید، اگر آفرینش شما حکمت داره که داره و زندگی شما هدف داره که داره، خب این هدف رو انسان بدون راهنما نمیتونه بهش برسه. طی این مرحله بی همراهی خضر نکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. حرف عقل اینه. البته میشه برهانهای دیگه عقلی هم اقامه کرد. مثلا اگر سوال کنیم که حالا اون معرفتهایی که ما میتونیم دنبالش باشیم، سوالهایی که برای ما وجود داره، این سوال‌ها چطور میشه دسته‌بندی کرد؟ پاسخ اینه که در مجموع پرسش‌هایی که اطراف ما هست رو میشه به دو شاخه تقسیم کرد. یک، پرسش‌های مهم، ضروری و حیاتی. دو، پرسش‌های غیر مهم و غیر حیاتی. حالا زال از عقل بپرسیم که شناخت امام، پیشوا، رهبر، کسی که ما بناست همراه او مقصد برسیم، از کدام دسته از این پرسش‌هاست؟ میگه قطعاً از اون دسته مهم و ضروری و حیاتی است. پس حتما باید انسان امام خودش رو بشناسه. هر از نظر عقل میشه بناهای دیگه هم اقامه کرد. بریم سراغ علم و وجدان و تحقیقات میدانی. ببینیم که هر جا که جامعه ای امام خوبی داشته باشن، اون جامعه سعادتمنده. و هر جامعه ای که رهبر خوبی نداشته باشن، اون جامعه بدبخت. یکی از بدبختی های کشورهای اسلامی در طول این بعد از همون سده اول، بلکه همون چند سال اول که گرفتار شدن، یکی از دلایل عقب ماندگی و بدبختی مسلمان ها حکام و رهبرانشون بودن. رهبران خودفروخته، هوسباز، فاسق، فاسد، اینها اسلام با عظمت رو اینگونه کنم که به سقوط کشوندن، این گونه کاری کردن که مسلمان ها با اینکه بهترین مرام رو دارن، منطقی ترین باور رو دارن، ولی عقب مانده شدن، عقب افتادند و دیگران جلو رفتن و مسلمان ها عقب موندن. وقتی انسان یه تحقیق میدانی میکنه، میبینه که جامعه که امام هست، حتی شما توی شهر برید، توی روستا برید، وقتی میبینه که یک روحانی متدین با تقوای عالم تو اون روستا بوده، این روستا به شکل معناداری سطح فرهنگش، سطح اعتقاد مردم، سطح دیانت مردم از سایر جاها بالاتره. شما بارها دیدیم یه شهر دور افتاده کوچیک، مثلا فرض کن در اون غرب کشور، آدم میره ببینه که سطح فرهنگ دینیشون، سطح اخلاقشون اینا خیلی خوبه. وقتی که مطالعه میکنی ببینه که اینها یک رهبر روحانی خوب داشتن، یه روحانی متدین و با تقوا و عالم و فرهیخته داشتن. تا چه برسه این که انسان امام معصومی داشته باشه که او راه رو بلده، راه تضمین شده رو پیش پای انسان میذاره. تحقیقات میدانی و علم هم برای ما ثابت میکنه که یک، باید امام باشه، و دو، باید انسان امام رو بشناسه و امام رو انتخاب بکنه که باعث خوشبختی فرد و جامعه میشه. اما عمده دلیل ما دلایل نقلیه. آیات و روایات در این زمینه خیلی زیاده. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا ما لکم کیف تحکمون. کسی که راه رو بلده، هدایت شده و راه رو به طور تضمین شده بلده، اونو بعد از انسان ازش پیروی کنه؟ یا کسی خودش راه رو بلد نیست، چتونه؟ چطور حکم میکنید؟ کجایید شما؟ میان خدمت قرآن، میبینیم که نسبت به امام و امامت و رهبر جامعه آیات فراوانی در قرآن هست و تأکید فراوان که جامعه نیاز به امام دارد، یک، و باید این امام شما بشناسید، دو. حالا از منظر اخلاق و از منظر قلب این هم که انسان نگاه میکنه، میبینه که هرچه که انسان امامش بهتر شناخته باشه، بیشتر شناخته باشه، این فضائل و مناقب انسانی رو بهتر بهش رسیده. چون امام الگو هست، سعی میکنه که مثل امامش باشه. الناس علی دین ملوکهم. آقا امیرالمومنین فرمودن الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم به رهبران و امیرانشون شبیه ترن تا پدر و مادرشون. وقتی که انسان امام رو شناخت، سعی میکنه که از لحاظ اخلاقی و رفتار و سیره عملی هم شبیه امام باشه. از این طریق اخلاق انسان هم درست میشه. حالا ما درباره ضرورت معرفت امام انشاءالله آیات و روایتی رو خدمت شما در برنامه های آینده عرض خواهیم کرد.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم، لطف کردید آقای محمدی. خیلی عالی هستیم مباحث ابتدایی برنامه رو داشته باشیم و استفاده کنیم از آسود از اصفادی. خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز من، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن همکاران خوب. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و باز همین تذکر رو بدم که دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن خیلی سریعتر و بهتر وارد استودیو میشن و سوالشون رو مستقیم از آقای محمدی خواهند پرسید. خب اگر تلفن آماده داریم که وارد استودیو بشن دوستان؟ خیلی خوب، باشه، بسیار عالی. من تلفن ها رو دارن میگیرن، دارن آماده میکنن. یه سوال پیامکی بخونم از آقای محمدی. از زنجان نفهمیدن آقا هستن یا خانم، حالا سرکار خانم احمدی یا جناب آقای احمدی، گفتن که امیدوارم در پناه حق تعالی موفق باشید. خیلی ممنونم. لطفا بفرمایید چرا گفته می شود در روز قیامت بنده ای رو می آورند در صحرای محشر که هیچ گناهی ندارد و فقط چون امید به بخشش خدا در روز قیامت نداشته او رو وارد جهنم میکنه؟
بله، البته اون به این شکل نیست. اون چی که در روایت داره به این شکلی که کسی که نسبت به خداوند متعال سوء ظن داره، خدا فرمود من در جایگاه ظن بنده خودم هستم، در جایگاه گمان بنده خودم هستم. اگه گمان خوب به من داشت، خب من خوب باش رفتار میکنم. اگه گمان بد به من داشت، بد رفتار میکنم. از این دست روایت داریم. دوستان مراجعه کنم به کتاب وسائل شیعه جلد 11 هم، کتاب جهاد با نفس باب 16 هم یا 17 هم 16 هم. اونجا 7-8 تا حدیث در این رابطه داریم که بحث حسن ظن نسبت به خدا. اما که شما فرمودید اونو به اون شکل من ندیدم جایی. نکته دومی که خود سوء ظن به خدا از برترین بزرگترین گناهانه. اگر ما 3 تا گناه کبیر بشماریم، سومیش یا یکی از این 3 تا سوء ظن نسبت به خداست. در کنار شرک و قتل انسان‌های بی‌گناه، ما گناه سوء ظن در ردیف اونها قرار میدیم، نه به 5 تا نه به 10 تا. اگر 3 تا گناه بزرگ بخوایم بشماریم، حتما سوء ظن رو جز این لیست قرار میدیم. پس سوء ظن به خدا خودش از گناهان بسیار بزرگه، چنانکه حسن ظن به خدا هم از بهترین اعمال و عبادات بنده است. معلومه که خدا رو شناخته، معلومه که صفات خدا رو شناخته، معلومه که به خدا محبت داره، نسبت به خدا حسن ظن داره. همونجوری که عرض کردم روایات متعددی هست. حالا من یک روایت رو خدمتتون عرض می‌کنم. عرض کنم که بنده‌ای که مرتکب گناه شده و گناهان فراوان، دستور داده میشه که برش جهنم. وقتی داره میبرنش به سمت آتش و بر آتش که عرضه میشه به شدت میترسه، برمیگرده به اون طرف اونجایی که دستور صادر شده، یک نگاه معناداری رو اونجا نگاه میکنه، خدا هم با شتاب دستور میده برش گردونید. وقتی برش میگردنم بهش میگه چرا نگاه کردی؟ میگه خدای من گمان نداشتم منو عذاب کنی، من گمان به رحمتت داشتم، فکر میکردم که تو منو میبخشی. خدا هم تمام قسم به عزت و جلالم که این دروغ میگه. یکی میگه من گمان داشتم من میبخشی، دروغ میگه. اگر به رحمت من گمان داشت، حتی این که الان از آتش ترسید و این هم براش نبود، کاش به اینجاها کشیده نمیشد. اگر حسن ظن به من داشت، اگر گمان خوب نسبت به من داشت، تا اینجا هم کارش نمیکشید. همونجا یه روایتی که داره، اون روایت اینه که میفهمد که بنده رو خب میارن گناهان زیاد، خدا بهش میگه خب این گناه رو کردی؟ میگه بله، اعتراف میکنه. میگه چرا؟ میگه خدا شهوت من به من غلبه کرد و حالا اگر من عذاب کنی حق، اگرم ببخشی خب لطف توست و تفضل توست. دستور میده که برش جهنم. میگه خدای من گمانم این نبود، من گمان داشتم که تو منو میبخشی. خدا هم برش گردونید. آره که گمانش این بوده بر اساس اینا رو ما از این دست روایات داریم. اما اون چی مهمه اینه که اولا کسی که سوء ظن نسبت به خدا داشته باشه گناهان متعدد رو داره. اینا داشته باشن دوستان که گناه رو فقط گناه رفتاری نگیرن، گناه بدن نگیرن. ما گناه قلبی داریم که خیلی خطرناکتر و بدتر از گناه بدنه، گناه عقلی داریم که از همه اینها بدتره. گناه بدنی مثل غیبت و ظلم مردم و نمیدونم دروغ گفتن و فحشا و این چیزها. گناه قلبی مثل حسد، کینه، همین سوء زن، چیزی از این قبیل. از اینا بالاتر گناه عقلیه مثل شرک و نفاق و کفر، چیزی از این قبیل. بنابراین شما گناه رو فقط گناهان عملی نگیرید که این شخص گناه عملی نداشته. بله گناه عملی نداشته، اما گناه قلبی که داشته، گناه زمینی که حتما گناه عملی هم داشته. این فرض که ما بگیم کسی که نسبت به خدا سوء ظن داره این حتی در عمل همیش گناهی نکرده نمیشه، این فرض هم فرض درستی نیست،
چون از قلب و عقل سرایت
اینا با هم بله ارتباط دارن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. آقا امید از سر پل زهاب پشت خط هستم. آقای محمدی، آقا امید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم، شب بخیر.
بفهمی خوش
ببخشید آقای محمدی، دو تا سوال دارم. یکی اینکه این پدر مادرای ما که پیرمرد پیرزنن بعد نماز نمیخونن، اینا جزء مستضعفین حساب میشن یا نه؟ چون اینا دیگه هرچه حدیث و اینا براشون میخوان بگن نماز بخونن، اینا نمیفهمن، میگن ما کاری با همون ندارن، یا اون دنیا وجود نداره چون پیرمردن و بی سوادن. بعد سوال دوم این که منظور قرآن از اقام الصلاة همین نماز جماعت و ایناست یا منظور دیگه ای داره؟ چیکار کنیم که جز این آیه حساب بشیم و اقام الصلاة یعنی اقامه نماز کنیم؟ ممنون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب پدر مادرهایی که نماز نمیخونن،
نه اینا مستضعف نیستن، اینها خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن. شما بپرسید خدا رو قبول داریم یا آره، پیغمبر رو قبول داریم یا آره، امام رو قبول داریم بله، معاد رو قبول داریم بله. نه اینا مستضعف نیستن، مستضعف تو جنگل های آمازون باشه، تو ایران و تو این شرایط کجاش مستضعف؟ نه اینا مستضعف نیستن، اینها در واقع مؤمن فاسقند، مؤمنی هستن که گناه میکنند و واجباتشون انجام نمیدن. بنابراین جز مستضعفین حساب نمیشن، اعمال باید حتما انجام بدن، باید نماز بخونن، باید روزه بگیرن. حالا اگه انجام ندادن، اینجا دیگه شما به فتوای مرجع خودتون مراجعه بکنید. من یک فتوا رو فقط عرض میکنم، بقیه رو دیگه نمیگم چون اختلاف فتوا اینجا زیاد هست. فتوا اینه که اگر واقعا اینها به نماز اعتقاد نداشتن، به روزه اعتقاد نداشتن و بر اثر بی‌اعتقادی نماز رو ترک کردن، برخی از فقها نظرشون اینه که این نماز روزه‌ای که قضا شده بر پسر بزرگتر واجب نیست. با تأکید میکنم این نظر برخی از فقهاست. بعضی میگن نه، حتی این پدر و مادری هم که به نماز اعتقادی نداشتن و اثر بی‌اعتقادی نماز ترک کردن، احتیاط اینه که فرزند پسر بزرگتر نماز و روزه اینها رو انجام بده. حالا نظر اکثر، حالا حداقل به نظر بنده همون نظر اول قویه، اگر واقعا اعتقادی به نماز روزه نداشته باشن، اینها دیگه از گردن پسر بزرگترشون ساقط میشه. ولی اگر داشتن، اعتقاد داشتن، حتما باید پسر بزرگتر انجام بده. البته اگر ثروتی دارن، اول از ثروت خودشون باید این حقوق ادا بشه. اگه نداشتن، هیچی نداشتن، اون وقت نوبت میرسه به پسر بزرگتر.
وظیفه‌ش که انجام.
که انجام.
بسیار عالی. و سوال دومشون اقام الصلاة.
یه وقتی انسان نماز رو میخونه اما هیچ تأثیری نداره، نه در زندگی فردیش، نه در زندگی اجتماعیش، نه مقدمات نماز، نه مقارنات نماز، نه آداب نماز، هیچ کدوم از اینها مراعات نمیکنه، نماز میخونه هیچ تأثیری نداره، یه وقت نه، نماز رو با همه ابعادش برپا میکنه. نماز یک ساختمان، این ساختمان ریشه داره، ساقه داره، نمیدونم در داره، پنجره داره، سقف داره، همه اینها باید یک جا باشه. یه وقتی نه، انسان فقط یه چهار دیواری درست میکنه اما هیچی تو این چهار دیواری نمیشه زندگی کرد. این اقامه ساختمان نیست، ساختن ساختمان نیست، یه طرح و نقشه رو پیاده کرد. نماز اگه بخواد انسان اقامه بکنه، باید مقدمات و تمام ابعادش رو اون گونه که خدا دستور داده انجام بده. و این نماز اثر داره، این نماز تنها عن الفحشاء و المنکر. مگه نه اصلا نماز میخونه و در این حال دزدی هم میکنه، غیبت هم میکنه، نمیدونم مقدمات نماز مراد نمیکنه، لباسش حالا لباس قصبیه یا قصبی نیست، جایی که داره نماز بخونه این مباهه یا قصبیه، چیزی از این قبیل اصلا توجه نداره، ولی نماز میخونه ولی نمازش
نماز
نماز اقامه نماز نیست، نماز خونده. ما معمولا با استفاده از قرآن افراد رو در قبال نماز به چهار گروه تقسیم میکنیم، یک گروه اصلا نماز نمیخونن، یک گروه نماز رو ضایع میکنن، یک گروه نماز رو سهل‌انگاری میکنن نسبت به نماز، یک گروه هن که اینها نماز رو کامل انجام میدن. در سوره مبارکه مؤمنون بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، دوباره بعد از خود 10 تا آیه باز فرمود الذين هم لصلاتهم دائمون اولئک هم الوارثون الذين يرثون، اینا کسانی که همیشه در صلاتند و نمازشون عنایت دارن نسبت به نماز، در نماز خاشع هستن، اون اصول و احکام نماز رو به زیبایی مورد توجه قرار میدن، این نماز اقامه شدن. وقت این نماز هم آثار فردی داره هم آثار اجتماعی، این میشه اقامه نماز.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب یه پیامک بخونیم. آقا سید روح الله از افغانستان سوال کردن که از کجا بدونیم خداوند عبادات ما رو قبول کرده است.
اگر ما عبادات رو که خدا گفت انجام بدیم، خدای حکیم، خدای مهربان، خدای کریم و خدایی که از هر پدر و مادری به بنده مهربان تره، چرا قبول نکنه؟ پس از طرف خدا اصلا این سؤال درست نیست. از طرف ما چرا؟ آیا ما اونجوری که خدا خواسته عبادت انجام دادیم؟ آیا این عبادت ما به لحاظ نیت قصد قربت توش بوده؟ قصد وحش توش بوده؟ حسن فاعلی داشته یا نداشته؟ اینجا جا داره. هر چی انسان اینجا دقت کنه،
یعنی ما شک رو ببریم روی
کار خودمون.
کار خودمون.
و من این نماز که میخونم قربتم الالله خالص برای خدا، اینجا جای بحث داره. مرحوم آیت الله العظما بروجردی خب مرجع عام همه شیعیان عالم بود دیگه. موقعی که داشت از دنیا میرفت خب مقدار مضطرب بود، ناراحت بود، بهش گفتن شما دیگه چرا، شما که مسجد اعظم ساختی، شما که چقدر شاگرد تربیت کردی، چقدر کتاب نوشتی، چنین کردی، چنین کردی. ایشون فرمود که هیهات، که فرمود که شما گفت هیهات خلص العمد عمل فإن الناقد بصير بصير، عمل خالص کن، اون کسی که میخواد ارزیابی کنه اون خیلی بصیره. این اینجا خیلی جا داره که انسان دقت کنه که آیا این کاری که انجام میده این کارش درست هست یا نه. الناس کلهم هالک یا مهالک الا العالمون و العالمون کلهم هالک الا العاملون و العاملون کلهم هالک الا المخلصون و المخلصون فی خطر عظیم.
تازه مخلصون،
مخلص تازه تو خطر خیلی عظیمه. اینجا جا داره الا المخلصین و المخلصین فی خطر عظیم. اینجا جا داره که انسان دقت کنه که من نیتم خالص هست یا نیست، کارم برای خدا هست یا نیست، از اون طرف کار من حسن فعلی داره یا نداره، پیکر این کار فکر پسندیده هست، نماز درسته، آدابش رو انجام دادم. اما از این طرف بگیم من نماز خوندم، نماز من هم حسن فاعلی داشت هم حسن فعلی داشت، همه شرایط نماز بود، هیچ اشکالی به این کار نبود، ولی خدا گفتره گفت من قبول نمی کنم، اون دیگه خدا نیست، اون دیگه حکیم نیست، اون دیگه عادل نیست. پس اون سوال از اون طرف جا، از این طرف هر چی که شما دقت کنید جا داره، اما از اون طرف جا نداره.
خب این یه داستانی هست که یه شخصی بعد از ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام دیدن، ظاهرا خیلی خوشحاله، گفتن که چی از آقا ماه مبارک رمضان شبهای قدر این همه عبادت خدا بخشیده دیگه ما رو دیگه. امام سجاد علیه السلام فرمودن که خب از کجا مطمئنی که خدا شما رو بخشیده؟
بله اون بازی بحث دیگه است. اون بحث اینه که ما باید چه حالی داشته باشیم، عبادتی انجام دادیم باید به این عبادت یه مغرور بشیم که کار من دیگه درسته، مگه میشه که خدا شک نکنیم در این عبادت؟ که آیا این درست بود یا درست نبوده، تردید نکنیم در این باید دوباره چرا. امام صادق علیه السلام فرمودن، ازش پرسیدن که در پندنامه لقمان چی بود؟ حضرت عجیبی بود و عجیبترین چیزش این بود که فرمود فرزندم، خطاب به فرزندش لقمان، اگر در حالی خدا را ملاقات کردی که همه عبادات جن و انس در نامه عملته، بازم مغرور نشو، نگو من که دیگه مشکلم هست، من که مشکل ندارم، باز هم خوف داشته باش از این که نکنه که اشکال داشته باشه کار، نکنه که من نیتم خالص نبوده، نکنه که عملم مشکل داشته و من خبر نداشتم. از اون طرف اگر گناه ثقلین رو تو نامه عملت توست، یعنی تو به تنهایی به اندازه همه جن و انس گناه کردی، باز هم از زحمت خدا ناامید نباش. این بهترین حالته. قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیها پی بریدن. چه بزرگانی که این راه از پا در آمدند و مقصد نرسیدن. خب ما شخصیت های مثل طلحه، مثل زبیر و از این دست خوب زیاد داشتیم که اینا تو راه موندن. از اون طرف نومید هم نباش که رندان جرعنوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. بنده باید بین خوف و رجا باشه، نه خوفش تج... این یه بحث دیگه است، این غیر از اونه که من عمل رو درست انجام دادم هیچ اشکالی هم بهش وارد نیست، اما میگم نکنه خدا قبول نکنه. چرا خدا قبول نکنه؟ چه بچه داره که قبول نکنه؟ بله من باید تو خوف باشم، مغرور نشم. به مصادر فرمودن یک دو نفر وارد مسجد شدن، یک عابد برای نماز خوندن، یک جوان فاسق و گناهکار. وقتی از مسجد می‌رفتن بیرون، عابد اهل جهنم بود، اون جوان گناهکار اهل بهشت بود. گفتن یه بنصره چطور میشه که عابدی که برای نماز اومد تو مسجد وقتی بیرون میره اهل جهنم باشه، فاسق گناه جهانی که گناهکار بود اومد تو مسجد؟ گفت جوان وقتی اومد تو مسجد پشیمون شد، توبه کرد، گفت خدا من رو ببخش، تو خانه تا آدم من رو رد نکن، توبه کرد و ترس داشت از خدا، خدا به خاطر توبه رو بخشید، اهل بهشت شد. عابد مغرور شد به اون عبادتش و نمازش و این غرور رو ساقط کرد و اون اهل جهنم شد.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، امیدواریم هیچ وقت دچار
غرور
نشیم انشاءالله. خب بریم بوشه آقای محمدی. آقای عباسی عزیز اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم حاجی آقا مادرم. خوب
بفرمایید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و استاد گرامی حاجی آقا محمدی.
علیکم السلام.
از شبت که خدمت شما، سوال اول بنده اینه که همیشه از خدا میخوام که موقع مرگم که فرا برسه در عالم رویا خدا جونو میبگیره، چون ترس جون کندن خیلی دارم.
آیا عباسی یه کمی صدای گرامیتون رو بالاتر میبرید؟ من نمیشنم.
صدای استودیو که ما میشنفم خیلی ضعیفه، شما بتونید تخفیفش بکنیم؟
پس دوستانمون لطف کنن این مقدار صدا رو تقویت کنن. یه بار دیگه بفرمایید سوالتون رو.
سوال اولم اینه که دلم میخواد از خدا، همیشه میخوام موقع که میرم تو بستر میگم خدایا من از جون کندن خیلی میترسم.
بله.
لطف کن در حقم رحم بکن، تو عالم خواب که هستم اون موقع جونم بگی که نخوام بیدار بشم و جون بکنم. آیا این میسر هست؟ آیا این دعای ما مورد پذیرش قرار میگیره نمیگیره؟ سوال دوم، بعد از مرگ میخواستم ببینم چجوریه. مثلا ما تو عالم رویا میبینیم با امام زمان داریم صحبت میکنیم یا تفریح میکنیم یا قدم میزنیم یا هرچی، یا مثلا با فرزند مرحومم با هم ملاقات میکنیم. کیفیتی که تو عالم رویا میبینیم بلکه بیدار میشیم، خب حالا ممکنه مدتی بگذره و این جریان هم فراموش بشه. کیفیت عالم مرگ یعنی بعد از مرگ مثل عالم رویا هست یا مثل همی عالم بیداریه که میتونیم با هم ملاقات بکنیم و انبیاء ببینیم؟
بسیار عالی، بسیار عالی.
دومی، سوال سومی،
آیا عباسی خیلی شد.
خب فرستوار میگم از طریق گیرنده گوش میگیرم.
خب بفهم.
کتاب هایی که احادیثی اساتید میان تو شبکه معرفی میکنن حدیث میگن همش عربی هستن. آیا کتابی هست که عربی باشه و ترجمه داشته باشه بتونیم این احادیث استفاده بکنیم؟ اگه هست بهمون معرفی بکنیم.
در چه موضوعی آقای عباسی؟
چهارمی هم بعد از انجام واجبات و ترک محرمات چه رایی معرفی میکنیم که بتونیم با امام زمان انشاءالله ملاقات داشته باشیم؟ التماس دعا دارم از طریق شبکه گیرنده جواب.
آقای عباسی عزیز، کتاب در چه موضوعی فرمودید دوست دارید؟
بیشتر تاریخ ائمه و در رابطه با مثلا ولایت حضرت علی و احادیثی که مثلا از کتب اهل تسنن میارن، اساتید صحبت میکنن، مدارک میارن، اینا چون سوال میکنن، خیلی از من سوال میکنن، میخوام که یک کتاب جوری تو دستم باشه، چون عربی خود نمیتونم، بلد نیستم، یه
جور
ترجمه باشه که بتونم
جوابگو
باشم.
بسیار عالی. خیلی چند سالتونه آقای عباسی؟ جناب چند سالتونه؟
من 60 سالمه.
انشالله که همیشه پایدار باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم. من توضیح بدم آقا با عزتون، ما به احترام به سن آقای عباسی دیگه سکوت کردیم، ولی باز همین تذکر میدم دوستان عزیز تشریف میارن وارد استودیو میشن، لطفاً کوتاه که بتونیم دوستان دیگه هم پشت خط تماس هستن سریع‌تر وارد استودیو بشن. خب جان دادن در عالم خواب،
نه وقتی که انسان قبض روح میشه دیگه خوابی نیست که بخواد تو خواب قبض روح بشه. بله، خود خواب هم یک نوع قبض روح هست. آیه قرآن هست الله یتوفى الانفاس حین موتها والتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل اخرى الی اجل مسمى. خداوند خودش جان انسانها رو قبض میکنه، روح توفی میکنه، و کسانی که نمردن در حال خواب توفی میکنه. حالا اگر مرگشون مقدر شده باشه نگه میداره، اگر نه برش میگردونه برای زمان دیگه. گرچه جنس خود خواب از جنس برزخی خواهد تو سال دومش بیشتر توضیح میدم، اما این دوتا برزخ از زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. کسی که میخواد قبض روح بشه از خواب بیدار میشه، چون نیست که تو خواب هم تو خواب بمونه و قبض روح بشه و تمام بشه، بعد هم یعنی مستقیما از تو خواب بره تو عالم برزخ. انقدر اون شدائر قبض روح انقدر شدیده که انسان خواب که سهل، اگر از خون همیشه بیهوش هم که بود بهوش میاد، نمیدونم اگر
جادوی بیهوشی و قرص خواب هم خورده باشه،
چون اصلا جنسش فرق میکنه. این خواب و بیهوشی و اینها به این بدن ناسوتی مربوط میشه. خواب اون بود ملکوتی انسان، مرگ اون بود ملکوتی انسان، به روح انسان مربوط میشه. قبض روح، قبض روح. اما حالا شما دعا کنید خدایا که من از کنم که قبض روح آسونی داشته باشم. این تو دعاهای ما هست، تو دعاهای ما فراوان هست که انسان این کتاب منازل آخره یه باب باز کرده تحت عنوان چیکار کنیم که سکرات موت بر ما آسون باشه. اون اعمالی که این به قول شما جان کندن رو آسون میکنه که انسان جان کنده سختی نداشته باشه. چون بعضی ها قبض روحشون مثل بویدن یک گل میمونه، مثل نوشتن یه لیوان آب از خودم که گوارا در یک روز گرم تابستان چقدر لذت داره برای انسان، چنین وضعی دارن. دعا کنیم که این قبض روحتون آسون باشه، خیلی خوبه. و برای اینکه این قبض روح آسان بشه مراجعه کنید به همون کتاب منازل آخره که این کتاب فارسیه. حالا من که دو موردش عرض میکنم، یکیش روزه ماه رجب و ماه شعبان سکرات موت تسکین میده برای انسان. خدمت شما عرض کنم که این دعایی که عظامین خیلی عالی داره، اعدت لکل حول لا اله الا الله ولکل هم و غم ما شاء الله ولکل نعمت الحمد لله ولکل رخاء شکر لله ولکل عجوبت سبحان الله ولکل ذنب نستغفر الله ولکل مصیبت انا لله و انا الیه راجعون ولکل ضیق حسبی الله ولکل قضاء و قدر توکلت علی الله ولکل عدو اعتصمت بالله ولکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این دعا رو اگه بخونید خیلی خوبه، آثار و برکات یکیش اینه که سکرات موت بر انسان آسان میکنه. البته چون من آدرس دادم دیگه دوستان خودشون مراجعه کنن به همون کتاب منازل آخره مرحوم شیخ عباس قمی،
ترجمه فارسی هم داره.
اصلا خودش فارسیه، خود کتاب فارسیه.
من دیدم مثلا عربیش هم حالا
ماشیه تعریب کرده.
خب بعد از مرگ به چه صورتی خواهد بود کیفیتش؟
عرض کردم گرچه جنس خواب از جنس برزخه، بهش میگن مثال متصل، مثال اسقر، اما حقیقت اینه که بین خواب و اون عالم که اسمش عالم برزخه، از زمین تا آسمان تفاوت هست. شدت اون عالم هزاران بار بیشتر از شدت رویاست. گرچه در رویا هم انسان صحنه هایی میبینه، حالاتی که گویا مثلا خواب هایی میبینه که انقدر ناراحت کننده است که اصلا در بیداری انسان انقدر ناراحت نمیشه، یا انقدر لذت داره که هیچ لذتی در بیداری اونقدر به اندازه اون لذت خواب نیست. اما باز خواب هرچی باشه ضعفش خیلی نسبت به برزخ بیشتره، یعنی خیلی ضعیف نسبت به برزخ. برزخ شدت وجودیش هزاران بار از دنیا بیشتر، از کل دنیا که خواب هم حالا که منتها جنسشون یکی هم تو که اشاره کردم، انسان با اون بعد برزخیش در حالت خواب فعال میشه. اون چشمی که خواب میبینه، مثلا فرزند رو میبینه یا حرم رو میبینه یا توسش رو میبینه، اون چشمی چشمی که اینجا خوابیده نیست، همون چشم باطنی، همون چشم برزخیه. اون زبانی که اونجا صحبت میکنه، اون گوشی که میشنوه، اون برزخیه، منتها برزخ متصل و مثال اصغر.
کتابی در ارتباط با تاریخ به زبان فارسی؟
تاریخ ائمه روشون میخواست. یکی از بهترین کتابای تاریخ ائمه کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه، 12 امام روشون معرفی کرده که جلد اولش راجع به مولا امیرالمومنین علیه السلام هست و جلد دومش راجع به بقیه ائمه علیهم السلام. کتاب بسیار کتاب ارزنده است، به فارسی هم ترجمه شده به صورت مختلف. میتونید ترجمه فارسیشو بگیرید، یعنی که عربی و فارسیش با هم هست. این کتاب کتاب خوبی است. خدمت شما عرض کنم که اکثر این کتاب‌های حدیث که شما فرمودید اینها ترجمه شده. مثلا کتاب میزان الحکمه که کتاب حدیثی ترجمه شده، کتاب عرض کنم اصول کافی مثلا ترجمه شده، که تو هم اصول کافی هم تاریخ ائمه علیهم السلام اومده. جلد 4 جلدی ها، جلد دوم و سومش، دو جلدی ها هم جلد اولش تاریخ ائمه علیهم السلام اومده، و چنانچه روزه کافی هم که کلن در همین باره هست، خطبه ها و چیزی از این قبیل. خلاصه کافی هم ترجمه شده. بسیاری از این کتاب های معتبر ما ترجمه فارسی داره، هم کتب روایی و هم راجع به تاریخ اسلام هم اخیراً هم کتاب های خوبی نوشته شده. مثلا کتابی تحت عنوان الصحیح من سیرت النبی الاعظم که آقای جعفر مرتضی نوشته، این کتاب فارسی ترجمه شده و میتونه استفاده بکنن. مرحوم علامه عسکری هم کتابی دارن به نام نظرتون جدیده فی السیره، که این کتاب هم ظاهرا به فارسی ترجمه شده باشه. غالب این کتاب‌های کتاب‌های معتبر و خوب به فارسی ترجمه شده.
بسیار عالی. پس سوال آخرشون این که بعد از انجام واجبات و ترک محرمات برای ملاقات امام زمان صلوات الله علیه و آله چه کنم؟
یه سری دست عمل‌ها دادن که حقیقت من چون خیلی مطمئن نیستم اونها رو ازش صرف نظر میکنم، ولی اونیش که در روایت داریم که امام باقر از امام صادق علیه السلام فرمودن، همون دعای عهده که فرمود هر کسی این دعا رو بخونه جز یاوران امام زمان خواهد بود، حتی اگر از دنیا هم بره در دوران رجعت بر میگرده تا جز یاران امام زمان علیه السلام باشه. مثلا بعضی ذکرها رو گفتن که چون خیلی بعضی از وردها رو در واقع گفتن که چون ما خیلی اعتماد نداریم دیگه تو این رسانه مرج نمی کنم.
بسیار عالی. خب حالا بریم شیراز. آقای احمدی سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت حاج آقا محمدی و حاج آقا متوسل.
علیکم السلام.
اولا یه راهنمایی می‌خوام، من دو سوال سریع به موضوع هر کسی دایی نشید. یک، در مورد کتاب شهر منظومه حاج سبزواری که یکی از علما با زبان ساده و روان فارسی شرح کرده باشه، نام کامل اون عالم، یعنی کوچیک و اسم کوچیک و بزرگ همه چیش بیش اگر هست به من ذکر کنید. همین تا سوال دارم سریع با پرسن حقی که زایی نه.
کتاب چی شما متوجه شدی؟
شهر منظومه.
خب بله،
حتما زبان ساده و روان فارسی حاج آقا محمدی متوجه میشم خیلی مهم ببرم شرح کرده باشن، نام کامل اون عالم رو میخوام. حالی سوالو خداوند از هر کسی به اندازه عقلش تکلیف میخواد، این درسته؟ اگه درسته پس حجابای ظلمانی معنوی و عذاب و رشد معنویشون، یعنی در امور معنوی رشد کنن، پس اینا به اندازه عقلشونه. اگه یه توضیح در مورد در این مورد بدین.
بله.
بعد یه سوال دیگه هم این که علامه تهرانی در کتاباشون به خصوص رساله لب اللباب در این بدین مضمون گفتن که مراتب سیر الالله رو تا بقای بالله ذکر کردن. آیت الله سید عبدالکریم کشمیری هم مراحل معرفت اللب و اول مکاشفه، دو معاینه، سه فنا، چهار بقا قید کردن. حالا میخوام ببینم خداوند که نامحدوده، قربش هم پس بی‌نهایت نامحدوده، پس این عرفا مقام انسان رو تا بقای بالله ذکر کردن و تصدیق نکردن که بعد از مقام بقا مقام قرب به پروردگار ادامه داره و به جای ختم نمیشه. یه توضیح هم در مورد همین بهم بدید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خدا خیرتون بده. ممنونم.
خدا خدا نگهدارتون باشه. خب اسم عالمی که شرح منظومه ملا هادی سبزواری رو فارسی ترجمه کرده،
من میدونم شاید متحرر رحمت الله علیه شرح ترجمه کرده، ترجمه شرح کرده و خوبم هست. اخیراً اگه آقایون کاری کرده من خبر ندارم، ولی خب اسمش مرتضی، فامیلش هم مطهری، شهید رحمت الله علیه و معلم بزرگ ما، این کاری کرده.
بسیار. خداوند به اندازه عقل هر کسی از اون میخواد یه توضیح خواهد.
بله، منتها دوستان توجه بشن که عقل انسان اول خب عقل بالقوه هست، انسان متولد میشه عقل بالفطره بهش میگن، عقل بالقوه بهش میگن. این عقل انسان باید به کار بندازه، باید ورزش بده، باید تربیت کنه تا عقل بالقوه به عقل بالفعل تبدیل بشه. حالا اینجا باید متوقف شه؟ نه، باید باز هم ادامه بده، این عقل رو تغذیهش کنه، ورزشش بده، تقویتش کنه تا این عقل بالفعل بالملکه بشه. و هر کدوم از این باز خودش مراتبی داره، این عقل بالملکه که عرض میکنم از زمین تا آسمون فاصله داره. خب حالا باز اینجا متوقف میشه؟ نه، بازم باید ادامه بده، باز باید این عقل هی تقویتش کنه، هی ورزشش بده تا به عقل مصطفی تبدیل بشه. به هر حال بله، هر کس به اندازه عقلش ازش تکلیف خواسته میشه، اما عقل رو باید رشدش داد. خدا میگه خب بله، عقلت اول کم بود، نمیتونستی زیادش کنی، چرا زیادش نکردی؟ بسیاری از ماها، بسیار از افراد عقلشون رو آکبند نگه میدارن. همون اول، همون که اول خدا بهش داده، همین آخر هم تعبیر خدا میده. خب این عقل برای این نبود که انسان بخواد آکبند نگه درش باز نکنه، باید رشدش بده، باید تقویتش بکنه. به همون میزانی که انسان عقل رو رشد داده، مراتب کمال رو طی میکنه. اصلا خداوند با عقل اعمال بنده رو میسنجه. این مسئله رو من یه بار خدمت دوستان عرض کردم، شاید حالا عیبی نداره تکرار بکنم، که یکی از فرشتگان الهی داشت از جبل آمل لبنان که جای بسیار باصفا و عالم خیزه، بسیار از علمای شیعه از اونجا برخواستم، مثل شیخ بهایی و خیلی از بزرگان ما، از خونم که اینا از اونجا برخواستن. یه عابد اینجا شب و روز داره نماز میخونه، عبادت میکنه، از جامعه فاصله گرفته و داره عبادت میکنه. گفت خدا من دوست دارم نمرات این شخص رو ببینم، نامی عرش ببینم، ببینم چقدر کاراش چقدر اثر داشته، چقدر رشد کرده. خدا هم باشه نشونش داد، دید که کارنامه خیلی سطحش پایینه، نمرات سطحش خیلی پایینه، مثلا فرض کن 10-10.5، حالا این از من حاطر رو نداره، این جزئیاتش رو
برمه قابل قبول زیاد نیست.
خیلی انتظار فرشتی بود مثلا همه نمراش 20 باشه،
این عبادت و این قبولی به هم نمیخوره،
باید اوج نمره ها رو میداشت. نگاه کرد نه، خیلی ضعیف نمرات. عرض خدا این چه اشکال داره که همه چیز درسته، عبادتش درست همه. خدا فرمودش خب برو باش مدتی هم نشین باش. این فرشته متمثل شد به شکل انسان و اومد پیش این عابد، گفت که رفیق نمیخوای؟ گفت چرا، دو نفری بهتر بودیم عبادت کنیم. شروع کرد در ضمن عبادت کردن یکی یکی این اعمالش رو رسیدگی میکرد، چک میکرد ببینه که اشکال کار در کجاست. هرچی دقت کردی مشکل نیست، نماز هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی داره، هیچ اشکالی تو نماز نیست، روزه، هر چی که عبادت چک کردید اشکالی تو اعمالش نیست. شروع کرد باش بحث عقلی مطرح کردن، گفت که اینجا چه صحرای با صفایی، چه مرغزاری، چه گل و گیاهی. عابد گفت بله اینجا همه چیش خوبه، فقط یه عیب داره. فرشته سوال کرد عیبش چیه؟ گفت هر سال این گل و گیاه اینجا میروید و چنچنا میشود و فصل پاییز هم که میشه خوش میشه و از بین میره. اگه پروردگار ما الاغی میداشت که ما اینجا این الاغ رو میشروندیم خیلی خوب بود. فرشته تا ترش مهمید گیر کارتون ضعف عقله. بنابراین بله، اما عقل رو انسان باید تربیتش کنه، عقل رو باید رشدش بده و امکانش هست، میشه عقل رو رشد داد و به مراتب بالای کمال هم رسید.
خب بسیار عالی. سال سومشون هم این بود که بقای لله از نظر عرفا چرا متوقف شدن در اونجا؟
اولا کتاب لب و لبا مال علامه تهرانیه، مال علامه اصل محمد حسین حسینی تهرانی نه. که در همین فعل و سلوک و عرفان هم نوشته، بهتشون شرحی هم بر اون رساله منصوب به بحرالعلوم نوشته در همین زمینه سیر و سلوک، و خودش هم از شاگردان، حالا با واسطه از شاگردان آیت الله قاضی هست. حالا ایشون در واقع این کتاب مال ایشون هست، نه مال ایشون، یه اسم دیگه بود،
خاطرم نیستم،
یک شخص دیگه بود. ثانیاً نداشت باشید که اون چی در این مراحل هست، 25 مرحله هست که انسان باید طی بکنه، اما آخرش این آقایون اینجوری میگن، میگن که اگر انسان به مقام فانی فلاح رسید اون وقت به مقام باقی بالله هم رسیده. این قطره اگر به اقیانوس پیوست محو میشه، دیگه قطره وجود نداره، اما به بقای اقیانوس چی میشه؟
ابدی میشه،
ابدی میشه، باقی میشه. تا انقدر قطره هست مشخص متعینه، میگن این قطره هست. وقتی که به دریا پیوست چی میشه؟
فنای در اقیانوس،
دیگه در اون اقیانوس فانی میشه، اما همراه اقیانوس هم جاودانه میشه، هم بی‌نهایت میشه. حرف اقیانوس اینه. مثلا بعد این که هر کدام از این مراحل کمال که انسان برسه، به آخرین حد کمال هم که برسه، انسان چون محدوده و خداوند نامحدود، قرب خدا سقف نداره، کمال انسان سقف نداره، که بیم اینجا که رسید انسان به آخر خط رسیده. بنابراین هر جا که باشه، فرض کن که فانی فلا هم شده، تمام نشده، تازه کار شروع میشه، یعنی سفر چهارم دیگه، در اون اسفار اربعه میشه سفر چهارم، تازه باید تو خلق خدا
حالا بره،
بره و اون چی که دریافت کرده برسونه به دیگران و گام به گام بره بالا. یه بار من این بحث رو فکر کنم تو همینجا مطرح کردم، گفتم که انسان میل بی‌نهایت داره، یعنی هر چی بره بالا راه بازه، به بی‌نهایت نمیرسه، متوقف هم نمیشه. پیامبر اعظم به جایی رسیدی که از همه بالاتره، اما به آخر خط رسیده؟ نه خیر،
آخر نمیرسه خط. چون انتهایی وجود نداره،
چون آخر خطی نیست، چون بی‌نهایته. بنابراین همینجا من فکر کنم گفته باشم که یکی از اون بحثی که تو ریاضی ما داشتیم منحنی حضلولی بود، که گفتیم حضلولی رو هرچه ادامه بدی ادامه پیدا میکنه، به بی‌نهایت نمیرسه، متوقف هم نمیشه. انسان کامل همینجوریست، هرچه بالا بره راه براش بازه، به بی‌نهایت نمیرسه، چون بی‌نهایت حد نداره، متوقف هم نمیشه. پس کسی هم که فانی فلا شده باشه با آخر خط نرسید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. میخوام یه استراحتی داشته باشید شما، مون تا از مشهد یه تماسی داریم این رو بگیریم، بعد انشاءالله پاسخش رو بعد از استراحت شما خواهیم داشت. آقا مهدی از مشهد مقدس، اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض میکنم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید.
وقتتون بخیر، خسته نباشید.
از آقای
محمدی هم سلام عرض میکنم.
میخوام
سلام. من یه سوالی داشتم در مورد وحی که به وسیله حضرت جبرئیل علیه السلام به قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می شده، خداوند چگونه خودشون با حضرت جبرئیل صحبت میکرد؟ میخواستم ببینم نحوه ارتباط خداوند با حضرت جبرئیل چجوریه.
بسیار عالی،
دستتون درد.
خیلی ممنونم آقا مهدی. ما میریم یه فاصله میگیریم، یه تصاویر رو میبینیم، برمیگردیم ان شاء الله جواب سوال شما رو
بدیم. ممنون از لطفتون، دستتون درد.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. بریم یه سری تصاویر رو ببینیم، آقای محمدی هم استراحتی بکنن، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
یا علی مدد، یا علی مدد، یا صاحب المیاد. يا مدرك الحياة. متحيرش أقولا لو أبدي في كلامي
أشواق بالبداية يا بنيتي وسلامي.
عزلوني في مديحك لموني يا إمامي. نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة.
يا علي مدد يا فائق الخيارة. يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة.
والخالق بولاء كمل معاني دينا. واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا. باسمك الشهد باسمك الشهد فلياخذ البشارة.
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحيارة. علي هي ولي الله علي هي شر خدا. نبينا علي فكارا علي محمد كتايا. سهران كروسي هكتا علي در خيبر اكارا. يا علي كهو يا علي كهو هي امام تبت آلا.
خب خیلی خوشحالیم از این که همچنان خدمت شما عزیزان هستیم. تو این فاصله که شما رفتید تصاویر رو دیدید، کارگردان خوبمون وارد استودیو شدن و گفتن که تماس خیلی زیاده و یه کاری بکنیم. ما عرض کردیم خدمتشون که هر جوری که بینندگان عزیز ما بفرمایند ما خدمت این دوستان هستیم، به شرط اینکه دوستان تشریف میارن داخل استودیو یه سوال بپرسید که ما اینجوری شرمنده نشیم. گفتن نزدیک 17-18 نفر پشت خط تماس هستن. من شرمندم از این جهت، عذرخواهی میکنم، خیلی حرف نزنم. بریم جواب سوال آقا مهدی از مشهد رو بدیم. نحوه ارتباط صحبت خداوند با جبرئیل برای وحی چجوری بود؟
اولا که دوستان توجه بشن که وحی، مثلا وحی قرآن، همش با واسطه جبرئیل نبوده. بخشی از قرآن بدون واسطه جبرئیل بر پیامبر، اون زمانی بود که پیامبر اون حالات خاص رو پیدا میکرد، زمانی بود که وحی مستقیم بود نه توسط جبرئیل. خب جبرئیل میامد معدم مینشست و... اما راجع به این که نحوه ارتباط خدا با جبرئیل چیه ما هیچ خبر نداریم، چون جبرئیل هست و ملک فرشته، اونم فرشته مقرب که اعظم فرشتگان الهی است و ارتباط با خدا چیکه مسلمه. ماهیت و جنس جبرئیل طوریست که میتواند با خداوند متعال ارتباط داشته باشه، از اون طرف هم میتواند با پایین تر از با بندگان خدا هم ارتباط داشته باشه. اما کم که بشه حقیقت هیچ کس خبر نداره. شما اگه هر کس هم بخواد بگه از خودش گفته و نمیشه.
خیلی خب، پس جستجو هم نکن.
نه اینجا به جای نمیشه.
بسیار عالی. خب تلفن بعدی اومده هست، بفرمایید. آقای عبداللهی عزیز سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با سپاس از شما و آقای محمدی عزیز. من سه تا سوال داشتم ولی چون گفتید وقت کمه من یه سوال بیشتر نمیدونم.
ممنون میشم از شما.
بله بعد میپرسم. در سوره یاسین خداوند میفرماید که به قرآن دست نمییابد مگر مطهرین. خواستم ببینم این مطهرین چه کسانی هستند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، بزرگواری، سپاسگزارم از این که حرف بنده رو به جان خریدید، خیلی ممنونم. خب لایمسته و الا نتا.
این تو سوره یاسین نیست، سوره واقعه. این های تو سوره واقعه هست. اصلا ما نسبت به قرآن مراتبی رو باید مراعات بکنیم که از خود قرآن استفاده میشه. اولین مرتبهش قرائت قرآنه، فقر و ما تیسر من القرآن. دومین مرحلهش تلاوت قرآن هست، یتلون آیات الله. مرحله سومش ترتیل هست، ورتل القرآن ترتیل. مرتبه چهارمش تدبر در قرآن هست، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. مرتبه بعدیش، مرتبه پنجمش فهم قرآن و عمل به قرآن، چون قرآن نسخه هست، نسخه به عمل کرد و نظر من قرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. مرتبه ششمش محض قرآن هست. تا این مرتبه شرطی وجود نداشت، همه کس میتونن قرآن رو بخونن، میتونن بفهمن، میتونن تدبر کنن و عمل کنن. اما این مرتبه ششم شرط داره که شرطش همون طهارته. طبعا این طهارت خودش مراتبی داره، از اون طهارت ظاهری شروع میشه که انسان بی وضو دست به قرآن نزنه، که اکثر فقهای مطلب از همین آیه فهمیدن که مس قرآن بدون وضو حرامه. چرا میفهمن لا مس الا المتطهر. این از این شروع میشه که این دیگه پایین‌ترین مرتبهش هست، تا میرسه به جایی که کسی مطلقاً مطهر باشه که اونها فقط اهل بیتن. انما یرید الله یوسف عنکم رس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اون طهارت یطهرهم یطهرکم تطهیرا مال اهل بیت علیهم السلام. وقت تماسی که اونها با قرآن دارن، هیچ کس نمیتونه با اون حد با قرآن تماس داشته باشه. ما میتونیم بخونیم، بفهمیم، عمل کنیم، اینا رو میتونیم داشته باشیم، اما اون حدی که اهل بیت میتونن خدمت قرآن با قرآن باشن و با قرآن تماس داشته باشن، تو حوزه قرآن ورود پیدا بکنن، اون خاص خود اهل بیت. چرا؟ چون اونها مطهر مطلق هستن. ولذا در روایت داریم که نما یعرف القرآن من خطبه به. این خودش مراتبی داره، هر کس به اندازه طهارتش، به اندازه اون ظرفیت‌های معنوی که داره، میتونه در خدمت قرآن باشه، از قرآن استفاده بکنه و از قرآن بهره ببره. وقتی به اهل بیت میرسه، اونها دیگه میتونن قرآن رو به نطق وادارن. در نهج البلاغه داریم که مولا امیرالمومنین فرمودن قرآن رو به نطق فستنطقوه، قرآن رو به سخن وادارید، که اگر به سخن وادارید هر چی ازش بخواید، هر چی بپرسید جواب میده. فیه تبیان کل شی. اما شما این کارو نمیتونید بکنید، ما این کارو میکنیم، ما قرآن رو به نطق وامیداریم. این طهارت به اینجا میرسه که قرآن رو به سخن وامیدارن، که آنچه که میخوان. چون تو قرآن همیشه از پیامبر فرمودن من اراد علم الاولین والآخرین فلیصبر القرآن. کسی که علوم اولین و آخرین میخواد، بره خدمت قرآن، تو قرآن اونجا جستجو بکنه. البته این شش مرحله اگه جمع شد، اون همشه انس با قرآن، انسان با قرآن انس داشته باشه. یه مرتبه بالاتری از این شش مرتبه که من عرض کردم هست، اون دیگه خاص پیغمبره، اون غیر از پیغمبر هیچ کس بهش نمیرسه، اون هم مرحله تلقیه. و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم حمید. اون دیگه خاص پیغمبره،
یعنی عین معصومین هم
نه، اون دیگه هیچ کس، خود پیامبر. و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم حمید. پس مراتبی داره. طهارت هم عرض کردم، از اون طهارت ظاهری وضو و غسل و تیمم شروع میشه، تا طهارت عقل و طهارت قلب و طهارت نفس، و تا به طهارت مطلق برسه که مطهر مطلق اهل بیت علیهم السلام هست، با اراده تکوینی خداوند متعال.
خیلی ممنونم، عالی و خیلی جذاب. خب آقای امامی از اصفهان و جای محمدی، اگر صدای من در میشنوی سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب خدمت مجری محترم برنامه و سلام خدمت حضرت عزم محمدی. من سوالم این هست که این صوفی یا این شیعه که به اصطلاح قائل به امامت حضرت بقیت الله هستن، نماز روزشون هم به اصطلاح به جامعه، یعنی حتی به یقین برسن تحت هر مراتب عرفانی هرچی هستن، به اصطلاح نماز بخونن، زیارت میرن، کاراشون انجام میدن، آیا بازم اینا مذهبشون باطله یا نه؟ اینا لطفا توضیح بفرمایید، ممنون میشم، با تشکر.
منظورتون از صوفی درویش ها هستن؟
بله، همین فرقه صوفیه به اصطلاح. که بله،
بسیار خیلی ممنون،
ممنون.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارید.
صوفیه فرقه های متعدد و با باورهای متعدد هستن که شما فرمودید. اگه به این شکل باشه که خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، 12 امام رو قبول دارن، نماز میخونن، عبادت میکنن. این دیگه صوفی نیست، این شیعه. شیعه 12 امام همینه. اونها میگن نه، میگن که نماز تا جایی است که انسان به یقین برسه. به یقین که رسید نماز تعطیل میشه. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. قرآن میگه خدا رو عبادت کن، پروردگارت عبادت کن تا به یقین برسی. اونجا که رسید نماز تعطیل. و اینها کارهای انجام میدن، اینها میگن که ما شریعت رو لازم نداریم، ما دنبال طریقتیم. این به جای شریعت، اونا در حالی که شریعت کار اهل بیت علیهم السلام، خود اهل بیت علیهم السلام شارح شریعتند و مبلغ شریعتند، هرچه ما داریم از اونها داریم. اونا میگن نه، شریعت رو بذار کنار، بهش طریقت رو بذار. ما این طریقت رو قبول نداریم. یه قصبی که حالا معلوم نیست که تو لندن نشسته، نمیدونم اونجا مشغول خوشگذرانیه، ما اون رو طریق اون تا به اون برسیم. خب اینا رو نه عقل قبول داره نه این صوفی هست که ما قبول نداریم. اگر اونش که ما گفتید که اون که دیگه صوفی نیست، که اون شیعه هست و تمام معنا.
حالا یه مسلکی رو مثلا داره، یه از کاری داره، چه یه حالت مثلا ظاهری چه جوریه.
اونا یه مثلا فرض کن حافظ اگر شما صوفی میدونی که خودش هم میگه شعر تو شعر حافظ زیاد نه. خب اونو ما شیعه میدونیم، شیعه پاک و خالص هم میدونیم. یا یک کسی مثلا فرض کنید که اهل ما تو در بین شیعه مثلا ملامتیه داریم، اخشاری از این قبیل داریم که اینها بعضی از این کارها رو انجام میدن، گرچه اون کارها رو ما 100% قبول نداریم، اما اینها قطعا شیعه هستند و هیچ تردیدی در تشیعشون نیست.
خب آقای حاتمی عزیز از چهار محال بختیاری، اگر صدای بنده رو میشنوی سلام علیکم. آقای حاتمی
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله. بفرمایید.
من سوالم این 5 تا آیه که در ارتباط با فضیلت حضرت علی علیه السلام باشه بفرمایید، من فهرست فقط بنویسم، توضیح نمیخوام.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
یکی آیه تطهیر، آیه 33 سوره احزاب. کی آیه و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله هست، آیه فکر کنم 207 سوره بقره باشه، هم حدود است. خدمت شما عرض کنم که سوره هل اتا تا آیه 17ش درباره مولا، سوره عرض کنم آیه مواهله آیه 61 آل عمران به نظرم باشه. خدمت شما عرض کنم که عادیات، سوره عادیات کلن درباره امیرالمومنین علیه السلام هست. خدمت شما عرض کنم که سوره آیه صادقین درباره امیرالمومنین علیه السلام هست. این آیه لکل قومن انما انت منذر و لکل قومن هاد، خودتون تو قرآن پیدا بکنید. این روایت متعدد از شیعه و سنی نقل شده که اولین هاد امیرالمومنینه. پیامبر انک انت منذر و لکل قومن هاد، اولین هاد امیرالمومنین هست. و سه، این حرف حاکم نیشابوریه که نزد اهل سنت معتبرتر است از استادش که مسلم باشه. مسلم مؤلف همون صحیح مسلم هست. ایشون میگه در قرآن هر جا خطاب یا ایها الذین آمنو اومده، اولشون، شریفشون، رئیسشون علی بن ابی طالبه. و این خطاب 70 بار تو قرآن اومده.
خب
پس از این
5 بار 70 بار. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. امیدوارم آقای حاتمی از چهارمن وقتی جوابشون رو گرفته باشن. بریم تهران مجددن. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم. آقای محمدی
سلام
علیکم. سلام علیکم ورحمت الله. بفرمایید. متشکرم. بفرمایید.
شما آقای محمدی بزرگوار. یه سوال داشتم از بابت زمان رجعت حضرت علی و امام حسن نسبت به امام حسین، که بازم اونا بعد از اینکه رجعت کردن هم شهید میشن یا نه. یکم در مورد روح، تنزل الملائکه تو بر روح، اون روح که از بقیه ملائک بزرگتر، میخوام راجع به توضیح مختصر بدم. ممنون میشم، لطف کردین.
خدا نگهدارید. رجعت امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلام بر محسن.
از خود مولا چند جا داریم که فرمود ان لی رجعات و کرات، من رجعت ها دارم، بازگشت ها دارم. از این فرمایشات حضرت به دست میاد که بله، حضرت مکرر برمیگرده به دنیا. نسبت به ما مجتبی من جایی ندیدم. رجعتش قطعی است که ما مجتبی هم رجعت دارم قطعی است، منتها نه به شکل به این ترتیبی که ما تصور. اولین رجعت کننده آقا سید الشهدا امام حسینه، بعد امیرالمومنین، بعد سید ائمه علیهم السلام. نسبت به بقیه ائمه ندیدم جایی که رجعات داشته باشن. اما اصل رجعت تو دعاها، تو زیارتها، تو زیارت جامعه کبیره، تو این زیارت آل یاسین و خیلی از دعاهای ما پر از این که شما، من به رجعت شما ایمان دارم، به کرات شما ایمان دارم، نسبت به خود مولا چرا داریم که از خودش فرماشد خود حضرت هست و جای دیگه هم داریم. نسبت به ما مشتبه من جایی ندیدم، یک بار رجعت رو قطعیست اما اینکه مکرر باشه ندیدم جایی.
تنزل الملائکه تو روح،
درباره این روح دو تا نظر هست. یک نظر اینه که روح از جنس فرشتگانه، منطقه اعظم فرشتگانه، جنسش مثل همون جنس جبرائیله، مثل جنس میکائیله، از جنس فرشتگان منطقه اعظم از همه فرشتگان. یک قول اینه که نه، اصلا از جنس فرشته ها نیست، از جنس دیگری است که والاتر از فرشته و عالیتر از فرشته. این دو نظر، هر دو نظر وجود داره. نظر دوم با ظاهر این آیه سازگارتره، چون تنزل الملائکت و روح، پس روح نباید جز ملائکه باشه، وگه اگه جز ملائکه بود دیگه نباید با باب عطف اینجا جدا میشد. من یه بیم که از باب از خودم که
تعظیمه،
به خاطر از خودم که اختصاص به ذکر داده، از باب تأکید، برای تأکید مثلا یکی از اون موارد رو ذکر کرده که این خیلی بعیده. ظاهر این آیه میرسونه که روح باید از جنس دیگری باشد، اعظم از فرشتگان و بالاتر از فرشتگان. اما یه نظر اینه که نه، روح هم از جنس فرشتگان هست، منتها فرشته اعظم و بزرگ.
بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم جبلی از کرج، اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض می‌کنم خدمت.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد محمدی و مجری محترم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. زنده باشید. می‌خواستم از شما جواب بپرسم، ببینم که خیلی کس، بعضی کسایی هستن که تو دریا غرق میشن و میمیرن، بعد ممکنه بعضی حیوانات اونا رو بخورن، و شب اول قبر اینا به چه صورت میشه؟ میخواستم از شما جواب بپرسم، اگرم تونستید وقت بگید که فرق رحمانیت و رحیمیت چیه؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
معلومم که شب اول قبرشون از طرف ما فرق میکنه با اون طرف. از طرف ما اون شبی است که اگر این غرق نمیشد، تو دریا غرق نمیشد، بنا بود تشییع جنازه خونن، کی تشییع جنازه میکردن؟ مثلا پس فردا. پس فردا شب میشه شب اول دفنش. اون نماز دفنش ما باید اون موقع بخونید. حساب کنید ببینید اگه ایشون غرق نمیشد، همون ساعت مرده بود، این کشتی مثلا میامد خشکی و بعد دفنش میکردن. کی دفنش میکردن؟ مثلا دو روز بعدش، همون دو روز بعد شبش شما نماز لیت دفنه بخونید و دستور عمل کردید. این از طرف ما، از این طرف. از اون طرف همون لحظه چیشون قبض روح شد، وارد عالم برزخ شده دیگه، تابع عالم برزخ هست. و اونجا هم دیگه مثل این طرف نیست که بگیم مثلا فرشون خورده شدنش چقدر اونجا مثلا زجر و شکنجه دید که حالا یک مثلا نهنگ رو بلعید یا یک کوسه مثلا او رو خورد، یا اینکه بگیم که خب حالا این بدنش چی میشه، فشار قبرش چی میشه، نمیدونم چقدر طول کشید. نه، به معنی که قبض روح شد، اگر مؤمن بود وارد بهش شد، وارد بهش برزخی. و این به محض هم که میگیم، چون دیگه واژه دیگه ای نداریم،
نمیتونیم
نمیتونیم چیزی دیگه بگیم، وگرنه اونجا گذر زمان مثل دنیا نیست. اینجا هنوز بدنش دفن نشده، اونجا تو قصر خودش داره زندگی میکنه، و گاهی ممکنه 100 سال از عمرش، از فوتش گذشته، 100 سال پیش مرده. وقتی ازش میپرسن میگه من تازه اومدم تو این قصر، رو تازه اومدیم ببینیم اینجا چه خبر و چی هست، و مثلا فرض کن از من اومدن پذیرایی کنن الی آخر. یعنی از نظر شد یک روب هم وقت زمان نبرده، اما از این طرف ما میبینیم 100 سال پیش مرده. به هر حال اون طرف با این طرف از این حس فرق میکنه.
رحمانیت و رحیمیت،
از خودم که رحمان علی قاعده صیغه مبالغه و رحیم صفت مشبهه. معنای رحمان اگر صیغه مبالغه باشه که علی قاعده اینجوری هست، اون که رحمتی که انقدر زیاده که دامنش همه رو فرا گرفته. در قرآن داریم که بسعد رحمتک کلشه، یا در دعای کمیل داریم که الله من یسعالی شه به رحمت جلتی بسعد کلشه. این همون رحمت رحمانیه هست. این رحمت شامل حال همه میشه، کافر و مؤمن و ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنی نزد. این رحمت رحمت رحمانی هست. این رحمت در دنیا کل همه را فرا میگیره، مؤمن و کافر کلن نومه دوها اولا بها اولا و ما کانم این اطاع ربک محظورا. اما خداوند یک رحمت خاصی داره که اون استمرار داره، چون صفت مشبهه بر دوام صفت دلالت داره، بر استمرار صفت دلالت. اون صفت رحیمی هست، اون رحیمی خاص مؤمنه، هم در دنیا شامل حالش میشه هم در آخرت شامل حالش میشه. اون رحمت خاص مؤمن رو بهش میگن رحمت رحیمیه. اون رحمت عامی که هم شامل مؤمن میشه هم شامل کافر بهش میگن رحمت رحمانیه.
بسیار عالی. چقدر فرصت داریم؟ خب 3 دقیقه فرصت داریم. من دیگه شرمنده دوستانی هستم که پیامک فرستادن، یه پیامک هم بخونیم جای محمدی بلد. که از دست ما ناراحت نشن. آقای دعیسابادی سوال کردن که چرا بعضی دعاها مستجاب نمی شود؟ واقعا گرفتارم، نزدیک 20 سال است برای حاجتی که نیاز 100% دارم دعا می کنم مستجاب نمی شود، لطفا راهنمایی کنید.
گاهی ممکن انسان دعا نکنه، یعنی واقعا خدا رو نخونه، یه چیز میگه، لغلغه زبان هست، اما خدا رو صدا نمیزنه. گاهی ممکنه که شرایط دعا درست نباشه، خدا رو نشناخته، یه تو ذهن خودش خلق کرد اون صداش میزنه، پس باز دعا نمیکنه. چون اگر خدا رو نشناسه اون مخلوق ذهن خودش رو میگه خدا و با اون صحبت میکنه. گاهی ممکنه که گناهی بخواد بیاد جلوی استجابت دعا رو بگیره، گاهی ممکنه مصلحت نباشه، گاهی ممکنه که لقمه حرام باشه، لقمه حرام جلوی دعا رو میگیره، جلوی استجابت دعا رو میگیره. خلاصه ممکنه شرایط دعا فراهم نباشه، ممکنه موانع بیاد جلوی استجابت دعا رو بگیره. گاهی ممکنه انسان آداب دعا رو مراعات نکنه، دعا برای خودش آداب بیاره، ده ها ادب داره، هرچی این آداب بیشتر مراعات بشه دعا به اجابت نزدیک‌تره. نکته بعد این که اینا داشته باشید، شما گاهی خدا دوست داره بنده رو که شما به خاطر یک حاجتی 20 سال با خدا سخن گفتی، 20 سال دعا کردی، 20 سال بهترین عبادت ها رو انجام دادی، 20 سال خدا به شما توفیق داده که اسلحه پیامبران دستتون باشه و 20 سال شما از خودم که عاملی که بلاها رو از شما دفع کرده که خبر ندارید، اگه پشت پرده رو میدیدید می‌دید که این دعای 20 ساله چه بلاهای عظیمی را از سر شما گذرانده و دفع کرده. و وقتی هم که رفتی اون طرف تو آخرت، نتیجه این دعای مستجاب نشده که می‌بینی، آرزو می‌کنی کاش هیچی که از دعاها مستجاب نمی‌شد، یعنی کاش من شب و روز دعا می‌کردم ولی هیچ کدام مستجاب نمی‌شد، همین افتاد این طرف. بنابراین شما نگران نباش از اینکه دعا کردی، قصه نخور که من دعا کردم، ولی اون حاجتی که شما داشتی که هرچی باشه کوچیکه، هرچی باشه کوچیکه نسبت به آخرت، اون دعا هرچی باشه، اون حاجت هرچی باشه کوچیکه. حالا به خاطر اینکه اون حاجت کوچیک داده نشده نگران نباش، حاجت بزرگتر رو خدا داده، اونتا الان متوجه نمیشیم ما، وقتی که رفتیم اون طرف اون وقت از خدا متشکر میشیم که خوب شد که خدا حاجت ما رو نداد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون، خدا رو شاکریم که حضور دارید، تشریف دارید، انشالله باز هم توفیق داشته باشیم، محضر شما باشیم انشالله. خیلی ممنونم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه اینقدر به ما لطف دارید، به برنامه خودتون لطف دارید، و شرمندم از اینکه خیلی از تلفن ها پشت خط ارتباطی موند و نتونستیم در محضرتون باشیم، ببخشید ما رو، وقتمون محدود هست. انشالله جمعه شب باز انشالله خدمتون خواهیم بود و با سوالات شما عزیزان و پاسخهای جناب محمدی. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. عوامل برنامه رو تصویربردار خوبمون و جناب آقای رشیدی که اینجای بیماری هم دارن، با همین کسالتشون تصویرهای خوبی گرفتن. همه دوستان ها رو دونه دونه اسم برم، چون ایشون خواستم بگم که دعای خاصی برایشون بکنید که انشالله مشکل بیماریشون حل بشه و راحت انشاءالله بتونن تصویرهای خوبی بگیرن. انشاءالله هر جایی هستید سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
اللهم صل على محمد.